جامعه شناس افغان. در آغاز توجه کنید به گزارش. هر جوان از آوان کودکی شخصیتش را تا حد در بین جامعه و مردم خودش می سازد و خود باعث می شود تا دیگران با او چگونه برخورد کنند. بعضا جوانان در زندگی روزمره خود دروغ می گویند، لاف می زنند و از شخصیت خود یک شخصیت جعلی می سازند، یک شخصیت کاذب برای خود اختیار می کنند و با ظرفیت کمی که دارند خود را از همه بهتر می دانند. نرگس خوری در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. به عقیده وی شخصیت دروغی جوانان عوامل مختلف دارد. از خودش میشنویم.
یعنی اینا اساساً در خانواده های تربیت شدن یا بزرگ شدن که خاله ها در خانواده هایشان وجود داشته، بعد زمانی که اینا رشد کردن در جامعه، آنچه که آرزوی خودشان بوده، آنچه که میل خودشان بوده که میخواستن یک شخصیت برتر بسازن، یک شخصیت خوب بسازن، متاسفانه چنین به بار نیامدن. و یا هم تاثیراتی که ما شما از اجتماع فیلم ها میبینیم، جوانایی که وارد جامعه میشن، از یک خانواده خارج میشن و اینا در چارچوب جامعه فعالیت‌هایشان، آموزششان ادامه میتن و ارتباطاتشان با همسن و سالای خودشان برقرار میسازن، به نحو بالای شخصیتشان تاثیر میگذاره.
یکی دیگر از عوامل شخصیت جعلی بین جوانان، همسطح دانستن خود با دیگران است. روح الله وهاب که یک تن از جوانان شهر کابل و استاد در پوهنتون‌های خصوصی است، با این باور است.
خب یکی از عواملش این است که چون اونا میخواین امتراز دوستای خود قرار بتن، به این خاطر بر از این که کم نیاین از دوستای خود، باز میگن که من فلان چیز هستم یا پدرم فلان کار است یا ما پول دار هستیم، در مورد سرمایهشان، درآمد پدرش اینا صحبت میکنن. یکی از عواملش این است که رو به دروغ میانن و بعد در بدنبال از این دروغ‌های دیگه میگن که بتونن اینا بپوشن. خب اگر او در ابتدا بفهمه که عواقبش چی است و دروغ رو نمیاره، ما هم یک قصه بسیار معروف داریم، چوپان دروغگو. اگر او قصه را کسی هر کسی خوانده باشه یا در موردش فهمیده باشه، هیچگاهی به دروغ رو نمیاره، ولی عواقب از چیست کنه است. اما دوستاش وقتی که برملا میشه دروغش، بسیار ضعیف و ذلیل شمرده میشه و دیگه کسی به گپش باور نمیکنه.
سجاد افشار باشنده شهر کابل است. او میگوید کسی که نزد دیگران به خود شخصیت جعلی یا دروغی میسازد، با آشکار شدن حقیقت آن جوان در جامعه اعتمادش را از دست داده و مورد تمسخر همه قرار میگیرد. او از یکی از دوستانش برای ما قصه میکند.
وقتی کاشکار میشده که کلگی میفهمه که یک آدم دروغگوی است، یک آدم است که خدا ایلا داده دیگه، دو در چشم یک آدم است که گفتی اوانی ها گفتی همین بچه همین کوچه و بازار یک آدم ایلایی رو دن است میبینن، اما که یک آدم لافوک از دروغگوی است. ولی اگر اندیوال داریم نامش نمیگیرم، باز همی عادتش است، در بین ما خود چیزی نمیگه، میفهم ما که ما ای رو میشتستیم. باز مثلا در گیم اکسونو کر اک جایی که میریم که اک نفر که اک سرمالکی میکنه، یک درست کاشنا میشه، باز برای زوی اعلام میتره که بدر ما بلند منزل داریم و بدر کرای دوکان ما $1,000 است و فلان بسمدان. باز یک چند دمو 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 که یک چند تارم تو گفته بود، باز یک چند وقت بعدش بچه ها فامیدن سرش، باز دیگه سرش خنده میکردن، میگفتن این پخ میکردن، بازو در دقیق سات میکردن، آزار میدن که خانه تان چه رقم از چه رقم نیست رو آزار میدن.
شبنم نعیمی به این باور است که دلیل شخصیت جعلی بین جوانان، احساس کمبود اعتماد به نفس در وجود خود جوان است.
یکی موضوع کمبود اعتماد به نفس است که اشخاص و افراد دیگه که مثلا خردتر هستن و در اجتماع و سهم زیادتر ندارن، اونا به خاطر اونمو کمبودی های خود، به خاطری که نمیفهمن اونمو کمبودی های خود را از لحاظ مشاوره روانشناسی چگونه برملا بسازن، اونا کوشش میکنن که شخصیتی که نیستن را تبارز بتن، در حالی که اگر این زیادتر شو که زیادتر هم میشه، زیادتر جوانا بالاخره وقتی که با مو اندازه مثلا از خود یک شخصیت دروغی میسازن، ولی یک روز متوجه میشن که واقعا اونمطور یک چیز نیست، اونمطور امکانات در اختیارشان نیست و واقعا عمر خود را ضایع کردن.
شبنم همچنان افزود جوانان نیروی سازنده هر کشور هستند و در هر مرحله زندگی اگر متوجه اشتباه خود می شوند، باید در اصلاح آن کوشا باشند.
در حالی که بسیاری از جوانان می توانند که در هر مرحله که متوجه شوند، فقط به یک دکتر روانشناس مراجعه کنند یا حداقل با پدر مادر خود بگویند که من مشکلات دارم. که زیادتر در این قسمت یک چیز را باید بگویم که والدین باید توجه زیادتر داشته باشند. امکان داره بعضی فامیل ها پدرها اونم تو یک شخصیت داشته باشه، دروغ زیادتر گفته باشه که دخترها یا پسرها هم طرف پدر دیده و نمونطور یک چیز باشه، یک جوانی که خودش بالاخره یک روز متوجه میشه، او باید از اونمو مرحله کوشش کنه که اونمو کار اونمو شخصیت کاذب ساختن بر خود دوباره توقف بده، در ایوازش خودش کوشش کنه که بر رویای هایی که خودش در ذهن خود داره او را به واقعیت تبدیل کنه و بالای از اونها انرژی خود را مصرف کنه. در زندگی حتی تنها مرحله جوانی و نوجوانی نیست، در هر سن که انسان متوجه یک اشتباه میشه که در زندگی اشتباه کرده، اگر به خاطر رفع اشتباه کار را انجام بده، در حقیقت او خودش اونم اعتمادش زیادتر روی خودش و روی افکار زیادتر میشه.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان شخصیت جلی دارند؟ عواقب آن چی می شود؟ راه حل چیست و چگونه جوانان را از چنین حالت نجات داد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه را با عبدالرشید لودین، جامعه شناس افغان، انجام دادم که در این قسمت برنامه تقدیمتان می شود. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها شخصیت جعلی دارند یا بر خود یک شخصیت جعلی اختیار میکنند؟
جوانان جزء جامعه هستند و محصول همین بدبختی ها در جامعه هستند و جوانان از همین جامعه الهام میگیرند. این رقم روش ها وقتی که آنها اختیار میکنند، هدف همین هست که در جامعه پذیرفته شوند و شروع از خانواده، وقتی که جوان مشکلات خود را به خانواده شریک کرده نمی تواند و فکر خود را همراه اونا شریک کرده نمی تواند، جوان یک چهره دروغین اختیار می کند در مقابل فامیل و بیرون از فامیل وقتی که آنها روبرو می شوند به حلقات تنگ فکری و چطور خود را در آن جا به جا کنند، مختلف راه ها را اختیار می کنند برای رسیدن به هدف و مختلف راه ها را برای معاملات بین فرد و جامعه اختیار میکنن. ما میبینیم در ادارات خود، در جامعه خود، تملق و چاپلوسی و چهره های دروغین به یک اصل تبدیل شده.
جوانایی که بر خود شخصیت جعلی میسازن و جوانایی که خود با شخصیت جعلی به دیگران معرفی میکنن، عواقبشان چی میشه؟ با کدام مشکلات چالش ها روبرو میشن؟
شخصیت جعلی که در میان می آید برای رسیدن به هدف یا هر مشکل یا عامل که باشد، در کل یک خلای شخصیتی در بین جوان پیدا میکنند که از ذات و از فکر خود فاصله میگیرد و در طویل مدت این مشکل یک تکلیف روانی پیدا میکند که جوان به کارهای نمایشی دست میبرد و چهره های متفاوت برای خود و برای جامعه یا فامیل خود پیدا میکنه و این چهره ها فاصله پیدا میکنه بر فرد و ما بین فرد و جامعه که او زندگی میکند.
خب رای حل چیست؟ چگونه جوانا را از این حالت نجات داد و جوانایی که در این حالت هستن، اونا خودشان چگونه میتونن خود تغییر بدن؟
وقتی که ما این یک حقیقت تلخ را اعتراف میکنیم و تسلیم میکنیم که جوانان این نوع یک روش را بروی جامعه یا خانواده اختیار کردن، اینجا نیاز به یک جرأت اخلاقی هست از طرف جوانان که اونها تغییر به کرکتر پیدا کنن، کرکتر خود و کار کنن، زحمت بکشن آن چهره دروغین که اختیار کردن آن را به راستی تبدیل کنن و جامعه یا فامیل هم درک کنن مشکلات جوانان را و آنها را مجبور نکنن که این رقم یک فریب یا دروغین چهره را اختیار کنن. مشکلات هم هست، تهدیدات هم هست و در واقع در این همه مشکلات باید که از این کرکتر صرف نظر شوند و به میدان عمل بپیوندند و آنچه که آنها به راه دروغین به جامعه نشان میدن او را براستی به دست بیاورند و همان چی که هستن همان را همان چهره را اختیار کنن.
شنونده های عزیز، عبدالرشید لودین جامعه شناس افغان بود که در مورد عوامل شخصیت جلی جوانان، عواقب آن و اینکه چگونه جوانان را از این حالت نجات داد صحبت می کرد. برنامه این هفته هوای تازه را که من رویا مدومی برایتان تهیه و تقدیم کردم در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز، سلام، به برنامه حقیقت چیست خوش آمدید. وزارت معارف افغانستان میگوید به تاریخ 10 اُحد امتحانات مکاتب آغاز می شود. در این برنامه با نجیبه آریان سخنگوی این وزارت صحبت کردیم.
خانم آریان، تشکر از اینکه بر ما وقت دادین. میشه ابتدا در مورد آغاز امتحانات مکاتب بگوین که چی وقت آغاز میشه، از کدام صنف اول آغاز میشه؟ بفرمایید.
تشکر، سلامت باشین. عزیز هم مشمول از دیدن است که در سال 1399 ما نتانست امتحانات میخواهی و امتحانات وسط سال رخص بکنیم. دنان از سال تعلیمی 14 سبر میخواییم با شروع امتحانات آغاز بکنیم که امتحانات سال قرار که باقی مانده اونا رخص بکنیم. به تاریخ 10 اُحد در ولایت سرسیر امتحانات آغاز میشه و بسید اینکه مهود دوام پیدا میکنه. از سنف 4 الی سنف 12 هم از دوام هود تا 25 هود امتحاناتشان نقل میشه و از سنف اول الی سنف 4 اینا از تاریخ 20 هود الی 25 هود امتحانات خود را سپری میکنن. سال تعلیمی در ولایت سرسیر به تاریخ 3 ماه حمل آغاز میشه و از تاریخ 25 بعد ما در روز را مشخص میکنیم برای امتحانات مشروطی و همچنان امتحانات نظارتی. در ولایتی که نهایت تاثیر هستن اونجا امتحانات به تاریخ 10 حمل آغاز میشه و الی 25 حمل دوام پیدا میکنه و سال تعلیمی در ولایت نهایت تاثیر به تاریخ اول سال آغاز میشه. همچنان کسایی که امتحانات فامیل میشن، مخصوصا دختر خانم هایی که در این زمینه مشکل دارن، همواره سوال مطرح میکردن، اونا میتونن که در ولایت سرسیر به تاریخ 10 هود و در ولایت نهایت سرسیر به تاریخ 10 حمل به مکاتبشان مراجعه بکنن. همون رقمی که شاگردان عادی امتحان عقد میشه، اینا هم به شکل امتحان عقد میشه و هیچ گونه تغییر در امتحانشان وجود نداره.
خانم آریان، تشکر زیاد. چنانچه که این سال شما هم اشاره کردین یک وقفه طولانی از خاطر کرونا بود، بعد از او باز یک چند وقت شاگردا یا متعلمین به مکتب رفتن، باز یک وقفه دیگه آمد، یعنی چی فکر میکنین که یا خو آموزش درست ندیدن، آیا از طریق آنلاین یا درس خواندن، کورسا داشتن، چی رقم که باز از یا امتحان گرفته میشه؟
ما در جریان فرماه که درست دادیم شاگردا مکلف هستن که همون درس را یاد بگیرن و از همون سوال تهیه میشه. شما میدانید که ما چند ما در رخصتی کرونایی بودیم و پس از اون هم به دلیل رسیدن زمستان زودرس چند روز قبلتر به رخصتی رسیدیم و امتحانات رفت نکردیم، ولی در کل چند ماه محدود را ما تدریس کردیم و نصاب تا حد تطبیق شد، ولی به دلیل اینکه مشکلات عدیدی وجود داشت از قبیل رخصتی های بسیار زیاد، ما نصاب را بدونه که باید تطبیق میکردیم تطبیق نشد. ولی قبل از رخصتی در اطلاعیه که نشد کردیم ذکر کردیم که دانش آموزا مکلف هستند که فقط همون درست هایی را که در جریان چند ماه خواندن همون را مرور بکنن و سوال ها از همون تهیه میشه، یعنی رابطه را چیزی که اینا خواندن سوال تهیه نمیشه. به دلیلی که ما با مشکلات زیاد مواجه بودیم، شما میفهمیم که در افغانستان با کمبود زیربنا مواجه هستیم، یعنی دسترسی به برق وجود نداره در اکثریت ولایات و دسترسی به انترنت هم وجود نداره، بنابراین سیستم آنلاین کارایی چندان نداره که ما بتوانیم استفاده بکنیم در نصاب نظام معارف افغانستان. بنابراین از درس هایی که تطبیق شده با همون استفا میکنیم و ادامه متواضع میشه.
چی فکر میکنین که باز امی سو... مثلا یک سال از یا تقریبا 6 ماهش خوب هدر رفت، باز فکر نمیکنین که روی امی آموزش شاگردا یا متعلمین این مسئله تاثیر بگذاره که یعنی قسمت کتاب خوانده شده از او سوال بیه و بقیش هم تو بگذاره و کسایی که فارغ میشه آیا بر امتحان کنکور از یا ضرر نمیرسانه؟
در زمینه این که کسایی که فیلحال بست می کنن و اتقا پیدا می کنن اندیکسون بسیم که دیگه ما به تمامی مکاتب و استادا وجفه داده بودیم در تحصیل بسیار مهم هست از اونا چه تحصیل تحصیل بکنن و در دسترس شاگردان قرار بکن که اینا در نسبت را بخوانن. البته جز امتحان نیست ولی برای این که در آموزش جانبی که فایده داشته باشه اینا میتونن از استفاده بکنن. و در ضمن کسانی که سنف دوازدهم هستن و امتحان کنکور پیش رو دارن، ما همه ساله در آزمون کنکور از هر سنف بساس سری سوال تهیه میشه، یعنی اداره ملی امتحانات کنکور این مسئله رو در نظر میگیره و ما در نظر داریم که با اونا کمیته مشترکی که وجود داره در این داستان صحبت بکنه که سمت دوازده هم نصابی که تطبیق شده شامل امتحان کنکور شده و فیصدیه که در جریان سال تطبیق نشده و نصاب را نخواندن اون شامل آزمون کنکور نشه، فقط سمت دوازده هم.
و خب ماریان شما اشاره کردین سال، یعنی در سال 1400 مکاتب جدید الشمول جذب نکردن، آیا برنامه دارن که بعد از ماه حمل جذب میکنن یا امسال هیچ جدید شمول نمی باشه؟ بازی طفلک هایی که از دست میمانن سرنوشت از یا چی خواهد شد؟
در سال 1399 که دوره قرنطینی بود ولی بعد از اون هم که ما مکاتب را آغاز کردیم در وسط سال جدید شمول داشتیم که بیشتر از 700,000 تن دانش آموز جذب کردیم. بعد از سال 1400 چون فیلحال ما صدا آزمون های نهایی سال قبل را میخواییم اخذ بکنیم، بعد از اینکه آزمون اخذ میشه وقتی که در سوم همه سال تعلیمی آغاز میشه، ما را در این جریانی که آزمون ها را اخذ میکنیم پروسه جذب دانش آموز ها هم جریان داره و هیچ گونه ممانعتی در این زمینه وجود نداره و شاگردای جدید شمول را جذب میکنیم. بعد از سال 1399 با وجودی که قرنطین هم بود ما شاگردای جدید شمول داشتیم، یعنی از نظر اینکه شاگرد جدید جذب شود با هیچ گونه مشکل موادی نشده.
خانم ماریان، مهمتر یک مسئله دیگه مسئله توزیع کتب درسی در مکاتب است. دور نمیریم، مثلا در ولایت نید خود کابل شاگردان بسیار با مشکل کمبود کتاب مواجه هستند، اکثر از بازار میخرن اونم به قیمت بلند. چرا مثلا وزارت معارف نتونسته مشکل توزیع کتاب در مکاتب حل بسازد؟
دقیقا چالش کمبود کتابی که مشکلات هست وزارت معارف مواجه هست، در رفت این مشکل همه ساله کتاب هم چاپ می شود. شما می فهمید که شاگرده جدید شمول داریم و در زم عودت کننده های داخلی داریم، مهاجرین خارجی داریم که از کشورهایی که افغان ها در اینجا بکن هستن میان در افغانستان، بنان کسرت شاگرده باعث می شود که ما با کمیت کتاب نمودیم شدیم. ولی در این رسال مثلا در این سال 1399 شده 2 میلیون کتاب تعلیمات عمومی توزیع شد و در زم در نظر داریم در سال 1437 میلیون جلد کتاب را شاید بکنیم و ایره به دسترس دانش آموزا و بخشی دانش آموزا که در محرومیت قرار دارن برسانیم.
که مثلا در بازار کتاب مبرای، آیا ای با تفاهم با وزارت معارف است که مثلا در بازار مبرای کتاب ها به فروش میرسه یا خود از یا خودسرانه کتاب ها را چاپ میکنن به فروش میرسانن؟
نه، ای به هیچ وجه در تفاهم با وزارت معارف نیست. ما تعداد کتاب را که داریم را به دسترس دانش آموز خود قرار میدیم و این به نقل بازار سیاه محسوس میشه به کتاب هایی که در بازار به فروش میرسه، چون کتاب هایی که ما چاپ میکنیم به اساس نیازمندی دانش آموز های ما هست، یعنی زیاد نیست که او به بازار بره و فروخته شده، حق چاپش هم محسوس است. و به خاطر از اینکه ما بتوانیم این مشکل را رفع بکنیم، کتاب هایی که دیگر میخواییم چاپ بکنیم قبلا سیستم داشتنی بود که کتاب ها به مرکز آورده میشد و بعد از اون به ولایت توزیع میشد و در گودام در مرکز نگهداری میشد، بعد از در ولایت ها هم در دیپوها نگهداری میشد. یک پروسه طویل داشت، یک کاغذ سرانی محسوب میشد. ولی کتاب های جدیدی را که ما چاپ میکنیم در نظر داریم ما را مستقیما به ولایت بفرستیم و بدون اینکه اینا به دیپوها برن به دسترس متعلمین قرار بگیرن، یعنی در نظر داریم که پروسه را تسریع بسازیم که سیستم جدیدی را هم درش ساختیم و زمانی که کتاب ها چاپ شوند 37 میلیون جلد کتاب روند توزیش سهل‌تر و ساده‌تر از سال‌های قبل خواهد.
و خانم آریان یک مسئله دیگر هم میخواستم اشاره کنم سر مکتبای خصوصی که اکثریت از یا بچه قسمه که شما هم شاید شاهد از دیگر باشین و ما هم دیدیم که مثلا درس درست نبوده یا از طریق آنلاین یا چیز، اما قبل از اینکه مثلا امتحان شروع شود دو ماه سی ماه فیس اخذ میکنن از متعلمین، فیس بسیار بلنده، آیا وزارت معارف کدام نظارت از امن سال از این مکاتب داشته که مثلا یا چی کار کردن در ایام رخصتی کار باز فیس آمد شاگردا اخذ میکنن؟ آیا وزارت معارف از این کدام نظارت داشته؟ دید وزارت معارف در این مورد چی هست؟
از جنوه مکاتب مشکلی که ما داریم در دوران قرنطینه مکاتب خدمات تعلیمی را ارائه کردن، اونا حق دارن که 50% فیس را دریافت کنن. و مکاتب که خدمات تعلیمی را ارائه نکردن، اونا حق ندارن که فیس را اخذ بکنن. این طرز عمل بود که ما ساخته بودیم و نظارت هم روش کردیم. در زمانی که در ماه قوس بر رخصتی زمستانی رفتیم، شماری از مکاتب خصوصی تاکید بر این داشتن که به رخصتی زمستانی نرن و شکایت زیاد دوامدار از آدرس هموطنهای ما به ما رسید که ما تمامی مکاتب را بررسی کردیم، بخصوص مکاتب که در شهر کابل است. از اونجا 1000 مکتب خصوصی که وجود داره همشان بررسی شد و 316 با مکتب خصوصی دست به تخطی داده بودن که نظر به لایحه و قانون مکاتب خصوصی به اونا برخورد صورت گرفت و مشکلات هموطنهای ما رسیدگی صورت گرفت. در این زمینه وزارت معارف مطمئن هست که از هر گونه کار غیر قانونی که در مکاتب دولتی و خصوصی وجود داشته باشه پیگیری میکنه و هموطنان ما میکنن که از هر راه ممکن شکایت خود را بر ما برسانند و بهترین فرصت درشان رسیدگی.
و در جریان همین سال مثلا کدام ارزیابی که داشته یا به مکاتب هم اختاریه داده شده، مکاتب هم به خاطر از این که این کارا انجام داده باشن بسته شده یا اختاریه گرفتن؟
بله، من یادآوری کردم که از جمله بیشتر از 1000 باب مکتب خصوصی که وجود دارد 300 چند باب مکتب ما دست به تخطی زده بودن و نظر به قوانینی که در این زمینه وجود داره توصیه و اختاریه و حتی مسئله جریمه هم مطرح بود که شما را از مکاتب را جریمه کردیم. ما در ضمن وزارت معارف صاحبی هم مستمر بود که در زمینه کنسل جواز هم تا این حد استادگی نیستند، ولی موضوع طولانی نشد زیاد و مکاتب که تخطی کرده بودن با توضیح هایی که وزارت معارف داشت و افتاری هایی که داشت و حتی در بعض موارد جنمه هایی که داشتیم دانستیم که مشکلات را حل بکنیم، ولی اگر هنوز هم چالش های وجود داشته باشد رهبری وزارت معارف مستمر در این است که به مشکلات هموطنان رسیدگی بکنه و از هر گونه کار غیرقانونی.
بسیار تشکر خانم آریان از اینکه وقت دادین. بر ما سلامت باشین.
تشکر.